أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم کلمه حکیمانه به 117 هم رسیدیم وجود بارک اسلامی سلام الله علیه در این کلمه حکمت آموز فرمود هلک فی رجلان محب غال و مبغض غال. درباره من امیر المؤمنین دو گروه به هلاکت رسیدن، اونا که در دوستی افراد کردن مقاماتی را برای من قائل شدن که این با بندگی خدا سازگار نیست، اینا دوستان نادانی هستند که غلو کردن. دشمنانی هستند که مرا از اون حد متعارف اسلامی هم ساقط کردن. اینا دشمنانی هستند که در دشمنی غلو کردن. این غلو دومی این با قاف هست، چون قلب ناقص واوی هم با غین آمده هم با قاف، البته مرادفه هم نیستن، معناشون فرق میکند. فرمود افرادی که مرا در هسته مرکزی عدل بشناسن کمن و این دو گروه به هلاکت رسیدن. البته گروه ثالثی هستن که معتدلن و عادلانه میاندیشن، مرا از بندگی بیرون نبردن، منتها عبد خالص میدونم و مانند آن. هلک فی رجلان محب غال که با غین است و مبغض غال که با قاف است. این دشمنیش با پست نگری و امثال اینا همراه است، اون اولی دوستیش با بلند پروازی بیجا همراه است. در پایان همین کلمات حکیمانه کلمه 469 هم به همین مضمون آمده، منتها اون درباره گذشته است، این درباره آینده. فرمود یهلکو فی رجلان محب مفرتون و باهتون مفترن. در آینده هم درباره من دو گروه داوری بیجا میکنن، یک عده دوستان نادانی تندرو هن، یک عده دشمنانی هن که بهتان میزنن و افترا میبندن و مانند آن. راز این کار این است که هسته مرکزی عدل هم در اعتقاد، هم در اخلاق و اوصاف، هم در روابط فردی و اجتماعی لازم است. لذا از این هسته مرکزی به عنوان صراط مستقیم یاد شده که این صراط مستقیم هم تو عقاید است، هم تو اخلاق و اوصاف است، هم تو روابط فردی و اجتماعی. اصلش در قرآن کریم است که فرمود ما فرسنا فی الکتاب من شیء. در قرآن کریم هیچ تجاوزی از مرز راه ندارد، نه تندی و نه کندی. همه مطالب قرآن در هسته مرکزی عدل است و همه اهل قرآن راهیان اعتدالند، نه تندند و نه کند، نه راستیند و نه چپی. الیمینو و شمالو مزله و الوسطا طریق حق است. و ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ارتباط با خدا هم مستقیم است هم نزدیک. این صراط الهی هم مستقیم است، اعوجاج درش نیست. اگر کسی وارد این صراط شد حتما به مقصد میرسد و حتما مقصود، یعنی مقصود، اون مقصود را در اون مقصد مشاهده می کند. و هم کوتاه هست، یک قدم برخیشتن نه و دیگر در کوی دوست. این قدم اول که روی هوس، یعنی هوس، من ما جاهلیت خود را علم پنداشتن، اون اندک سوادی که قرار گرفتیم او رو سرمایه قرار دادن و او فخر بیجا کردن، این میشه هوس. یک قدم بر خویشتن و دیگر در کوی دوست. صراط مستقیم هم مستقیم است هم غریب و تناول است. اگر او به ما نزدیکتر از حبل ورید است، پس راه دور نیست. اگر اقرب و الینا من حبل الورید است و از این دقیقتر و علمیتر، و اعلم ان الله یحول بین المرء و قلبه، بین ما و خود ما او فاصله است، پس راه دور نیست. هم اقرب الینا من حبل الورید است، هم یهور و بین المرء و قلبی. اگر یه همچه خداست، پس صراطش هم مستقیم است هم نزدیک. اون چه که این صراط نزدیک را دور، یعنی دور دور می کند، یک، این صراط مستقیم را، صاف را، کج و معوج نشون می دهد، یعنی اعوجاج طریقه، این هوسه. دو تا کار راه میکند. اولا راه را دور نشون میدهد، میگه کیه که میتواند این راه را طی کند. دوم راه های عوضی نشون میدهد. یه بیان نورانی در قرآن کریم که آمده، فرمود ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ده جل بلاغه و ساری کلمات ائمه معصومین، شرح تفسیری و تبیین قرآن کریم دیگه. فمود الجمین و شمال مزله، چپ و راست زلالت به گمراهی است، و الوستاه الجاده، اگر تندی نبود و کندی نبود، و اگر شرقی نبود و غربی نبود، و اگر کذا و کذا نبود، که خود انسان هوسمدار از همه بهتر می داند که کدوم راه را باید طی می کند، و الوستاه الجاده، اگر این وسطا جاده شد، از این طرف دو پیام هست، یکی این که خیر الامور اوسط و هاهر راه را پیدا کردیم، از این راه جدا نشویم که خیر الامور اوسط. اگر کسی اهل صراط مستقیم بود، سالیان متمادی راه شناس بود، راه بلد بود، راه پیمایی صراط مستقیم کرد، از اون به بعد دیگه نمیگوین خیر الامور اوسطها، از اون به بعد او میگوین خیر الامور اشدها و اکثرها و اوفرها و اعلاها، هر چه تندتر بهتر، هر چه بیشتر بهتر. یه وقت از انسان حد مستقیم را نمیشناسد، افراطی دارد، تفریطی دارد، هم در بخشش افراط میکند، هم در ترک بخشش تفریط می کند. اینجا ما گویند که خیر الامور اوسط ها، نه تند کن، نه انسان تمام مالش ببخشد، نه از بخشش های لازم محروم بماند. در کارها هم همینطوره، تو عبادت ها هم همینطوره، خیر الامور اوسط ها. اما وقتی خودش صراط مستقیم شد، ما در باره ائمه علیهم السلام اینا رو هم به عنوان میزان الاعمال سلام عرض میکنیم، مثل که به خود وجود مارکز تنیم السلام علیک یا میزان الاعمال، که اعمال دیگران رو با عمل اون حضرت میسنجن. هم در باره ائمه عرض بکنیم شما صراط مستقیمی. اگر کسی به اون مقام والا بار یافت و خودش صراط مستقیم شد، از اون به بعد به اون نمیگوین خیر الامور اوسطها، میگن خیر الامور اشدها و اکثرها و اعلاها و کذا و کذا. اگه کسی همه مال خودش رو ببخشد، خب این افراط. اما امام مشتبه سلام الله علیه که مالش میبخشد، این افراط نیست، این اسراف نیست، این چون متن صراط مستقیم است، میدوند ولی چه کار بکند. خب مثلا کل مالش میبخشد و دیگه اسراف نیست و تعدی نیست، خیر، چون خود صراط مستقیم داره این کار بکند. به ماها که دیر به این صراط مستقیم آشنا می شویم، به ما گفتن خیر الامور اوسطها. حالا انشاءالله اگر با صراط مستقیم آشنا شدیم، اون چند راهی است که قرآن کریم بیان کرده که اون تو مباحث قبلی هم بود، که اولا انسان باید هجرت بکند از جهل علمی به علم، از جهالت عملی به عقل عملی، حالا وارد راه بشه. حالا که وارد راه شد، هجرت کرد، اولین کار هجرت بود، باید این راه را طی بکند. وقتی که بخواد این راه را طی بکند، کم کم به او میگویند تندتر سرعت بگیر. وقتی سرعت گرفت و تصادف نکرد و به جا سرعت گرفت، در بخش سوم، یعنی بخش سوم تو فصل سوم، یعنی اول هجرت است بعد سرعت است، این آیه سار او را که امتثال کرد میگن وستبقو، چرا از دیگران جلو نمیافتی؟ سبقت بگیر، این که فخر است. این چه در شهادت چه در قسمت های دیگر، چون انسان جز خدا، چون در صراط مستقیمه دیگه، جز خدا چیزی نمیبیند، سرعت برای او کافی نیست. وستبقو الخیرات، در اون مسئله سرعت هم گفتن جا هیچ تصادف نیست. شما اگر بخواد سرعت بکنید، عرض هست سماوات و عرض می میدان مسابقه ای که به اندازه آسمان زمین وسیع است، کسی بخواد تند بره که مسابقه کسی نیست. عرضها یعنی عرضها، یعنی مساحت میدان مسابقه آسمان و زمینه، اینقدر صراط مستقیم وسیعه. اگر کسی تو میدان فضائل اخلاقی بخواهد از دیگران جلو بیارود، میدان مسابقه به اندازه عرض آسمان و زمین وسیعه، مزاحم هیچ کسی نیست، هیچ کس. بعد از هجرت جریان سرعت است، بعد از سرعت جریان مسابقت است، بعد از جریان مسابقت که حالا سابق شد، وجعلنا للمتقین اماما، خدایا من به جای رسیدم که اون توفیقات را دادی، نه راه کسی را میبندم نه بیراه میروم، اون توفیق را بده که من امامت یک عده رو به عهده بگیرم که عده من اقتدا بکنن. چه میشود کرد؟ اینکه دنیا نیست که، نه اینکه من اینها رو به خودم دعوت بکنم، من اینها رو به تو دعوت میکنم، من طرز زندگی میکنم که وقتی مردم منو میبینن راه حق رو ببینن. نگفت وجعل لنا من المتقین، خدا یه امامی برای ما بفرست. اون ائمه علیهم السلام که سجداش محفوظ است ممال عربی فیه، اما این امامت اجتماعی که من بشم امام دیگری، چرا دیگری بشه امام من؟ این چه عیب دارد که انسان در یه شهری، در محلی، در روستایی، در این منطقه از خدا بخواهد خدا یا طرزی من رو مؤدب بکن وقتی در این محل راه می روم همه من اقتدا بکنم؟ این چیز بدی نیست، این که هوس نیست. اگر خدای ناکرده خودشی می خواست که امامت نبود. وجعلنا للمتقین، مردان خوب این محل و اقتدا بکنن، نه هرکس، پاکان این شهر به من اقتدا بکنن، اهل تقوای این روستا به من اقتدا بکنن، نه اقتدا بکنن یعنی تو مسجد من بیان، وقتی من میبینن راه من میبینن، طرز فکر من میبینن، همون راه رو میرن. این مقام دنیا نیست. این را ذات اقدس الا در باره پاکترین، رادمرترین، مقدسترین، منزهترین مردم میگد. اینا کسانی هستند که هجرت کردن، سرعت گرفتن، سبقت گرفتن، سابق خیرات شدن، از دیگران جلو دادن در ادب دینی. این که در ادب دینی از همه مؤدب تر است، میگه خدایا پاکان این روستایی های محل به من اقتدا بکنه، این چیزی بدی نیست. وجعلنا للمتقین اماما، این نظیر درجات بهشتی است که انسان از خدا طلب میکنه. پس معلوم میشود که راه بازه، این تندی نیست، این زیاد خواهی نیست، این راه باز دیگه. اگر این راه باز نبود که قرآن وحی نازل نمی کرد. وقتی این راه بازه، خب آدم راه های دیگر ببیند، خب خیلی پسیست. این شخص هم از اون جهت خوشحال نیست که مردم به او اقتدا میکنند، از این جهت خوشحال است که مردم این محل، روستا یا شهر یا این کشور به تقوا گرایش پیدا کردند. من طرزی زندگی کردم که مردم میگن تقوا چیز خوبیه، ادب یه چیز خوبیه، همه مؤدب شدن، این مقام خوبیست. این رو گفت بخواه، اما از اون طرف گفتن دنیا طوریست که اگر کسی به سراغ او میرود با کله فرود میآید. اونقدر فرمود شما ما را بالا میبرین، بالا میبرین، بالا میبرین، بعد همونجا فرض بکنید. خب بین این دو تا خیلی فرق دیگه. بنابراین یه مرحله این است که افراط و تفریط بد است، غلو و غلو هر دو بد است، هم غلو با غین هم غلو با غاف. تندروی بی جا، کندروی بی جا، آدم مواظب زبانش، قلمش، قدمش باید باشه. دوم این که مقام خواهی کمال یه چیز خوبی است. رب زید علما اینو گفتم بخوانید و بخواهید. اونجا آدم هرچه عالمتر می شود متواضع‌تر می شود، هرچه دقیق‌تر می شود رقیق‌تر می شود، یه همچه راهی است. بیانات نورانی هستم این سلام الله در بسیار از خطبه ها این دو بیان را، یکی پرهیز از افراد، یکی پرهیز از تفرید، این در فرمایشات حدود مارکی هستمی هست. همونطوری قرآن یفسر رو بعضه و بعضه، کلمات اینا هم همینطوره دیگه، یفسر رو بعضه و بعضه. خود قرآن خودش معرفی کرد که من عدل موصلم، برای اینکه تک تک آیه در ردیف خودشه، مجموع آیات یک سوره در ردیف خودشه، مجموع آیات سور یک دسته. فرمود یک کسی که درس نخونده است بیش از 20 سال به تدریج همچی کتاب می آورد، اولش با وسطش با آخرش هماهنگ است، لو کان من عند غیر الله لوجد و فیه اختلاف پر کسی را، یک کلمه با کلمه دیگر مخالف نیست. تمام قرآن را شما ده ها بار مراجعه کنید، همونطور که ساختار خلقت هیچ اختلافی درش نیست. ما ترافی خلق رحمان من تفاوت، تفاوت یعنی تفاوت، تفاوت یعنی یکی اینجا هست یکی اونجا هست، وسط ندارد، وسطش فوت شده است. حرفی بی نظم، مقاله بی نظم، کتاب بی نظم که دلیل در کنار مدعا نیست، این تفاوت دارد، یعنی فوت دارد، یه چیزی کم دارد. و این شما یه حرف جدید برهان نیاوردی یا برهانت با اون حرفت هم آهنگ نیست. در این کریم فرماد در صدر و ساقی نظام هستی هیچی فوت نشده. ما ترا فی خلق الرحمنه من تفاوتن، فرج البصر دو بار سه بار چند بار عالم نگاه کنی همینطوره. بعضی از بزرگان قرآن شناس این رو خوب تعریف کردن، گفتن تک تک موجودات عالم به اندازه تک تک عدده، یعنی عالم به اندازه مسائل ریاضیه. حالا اگه کسی آمده بین 4 و 6 این 5 رو اختلاس کرد و گرفت، این رسوا میشه، کجا بخواد بذاره؟ همون اگر چیزی رو از نظام گرفتی تو دستی تو میمونه، یه روز بالاخره رسوا میشه، کجا میخواد بذاری؟ 5 الا ولابد بین 4 و 6، جای دیگه جای نیست. مال الا ولابد تو کیسه حسابش باید بره، جای دیگه جا ندارد که. جای دیگه گذاشتی رسوا میشی، جای دیگه جای اون نیست. اگر یک کسی مالی رو از زید گرفته بخواد به عمر بده، تو کسی هم جا نمیگیره، تو دستش میمونه، چون تو دستش میمونه رسوا میشه. حقوق اینطوره، اموال اینطوره، اعراض اینطوره. فرمود ما ترا فی خلق الرحمنه من توا، هیچی فوت نشده. سلسله ریاضی همینطوره. برخی از همین کسانی که صاحب نظرن چون موسیقی هم زیر پوشش ریاضیات از دیگه شعب فرعی ریاضیاته، این بزرگوار میگوید عالم اگر به صدا در بیاد میشه موسیقی از بس منظم. ما ترا فی خلق رحمانه، اما این آیه فهمد که نیان قلب یکل بسر خاص در با بحثی ده ها برم شما نگاه کنی میبینیم این سلسل ریاضی همه چیز سرجاش محبوظه. پس نظام خلقت ریاضیست، نظام آیات الهی ریاضیست، ما را ریاضی گونه تربیت کردن که هر چیزی با سرجاش باشه، دست به چیز نزنیم، مال ما شد میگیریم، مال ما نشد دست به مال مردم نمیذاریم. ولی این نظام میمونه، این جامعه میمونه، این اخلاق میمونه. تو همین بیانات نورانی استمیر در خطبه 18 در نهج البلاغه اونجا فرمود به این که خود قرآن کریم مگر کم داره زیاد داره؟ بیجا گفته معاذ الله، اضافه گفته، چی کم داره؟ انزل الله سبحانه و تعالی کتابن، آیا اون کتاب ناقص بود؟ فستعان بهیم علا اتمامش امکان شرکا علا فلهم ان یقولو و علیه ان یرزا، ام انزل الله سبحانه و تعالی دینن تام من فقصر رسولو صلی اللہ علیه وسلم معاذ الله ان تعلیمی و ادایی و الله سبحانه و یقول ما فرد الله فی الکتاب من شیء، هر چیزی در جای خودشه، نه خدا کم گذاشته نه پیغمبر معاذ الله کم گفته، هر چه او گفته این شنیده و هر چه این شنیده بیان کرده. قرآن اینطوره، هیچ نقصی زیادی هیچی در جایی نیست. و ذکر ان الکتاب یصدق بعضه بعضا و انه لاختلافیه، این در خطبه نورانی 118 است. این خطبه خوانی برای آن است که اگر یه چیز برای کلمات حکیمانه گفته شده، سایر خطب و کلمات این رو توجیه میکند. منتها این کتاب شریف تمام نهج البلاغه که انشاءالله در کنار قرآن در هر خانه‌ای باید باشد، این مشخص کرده گاهی وجود مبارک حضرت در یک جلسه یه سخنان دارد، این سخنان صد جمله است، صد یا دویست جمله است، این صد جمله یا دویست جمله رو سید رضی رضوان الله تا اونجا که به دست رسیده این رو تقطیع کرده به عنوان کلمات حکیمانه کلمات. اما بالاخره در اون تلیه بحث عرض شد که دو عاملی که انسان متن رو خوب بفهمه، یکی از سباق یکی از سیاق، همین که تو اصول میگیم. از سباق یعنی تبادر، انسان وقتی مطلبی رو بخواد از یک کلمه بفهمه، اون چی که از جمله و کلمه و این متن منسبق الی ذهن است در درجه اول، متبادر الی ذهن است، اون معنی شد. از سیاق یعنی صدر و ذیلی که نگاه میکنه میفهمه که این جمله چیه. این دو عامل یعنی دو عامل فهم هر متنی، فهم هر کلامی، فهم هر سخنی هست. از سباق از سیاق. گاهی میبینید کسی مرده دارن میبرن قبرستان، عده ناله میکنن، حضرت میبینی این صحنه رو همونجا به اندازه یک سوره سخنرانی میکنن که حداقل 5-6 ماه درس لازمه. این دیگه چه عظمتی است، خدا میدونه. اینم مثل قرآن یفسر و بعضه و بعضا، باید اگر یه مطلبی رو ایشون در یه جای فرمودن باید به خطبه های دیگه مراجعه بشه. از جمع‌بندی این خطبه ها معلوم میشه که فرمایش حضرت در چه راستایی است. در خطبه 180 هم همین مطلب آمده که فرمود شما میدانید که اون چه من میگویم در صراط مستقیم است و تندی و کندی در کار من نیست. انا لصحبتکم غالن، من خسته شدم ولی شما غالی هستید. اینجا قاب با قافه، شما غالی هستید از من خسته شدید بیجا، من غالی هستم از شما خسته شدم بجا، چون هرچی میگم گوش نمیدید. شما از من خسته شدید چون شما را به عدل و حق دعوت میکنم. انا لصحبتکم غالن، اما بجا، برای که هرچی میگم گوش نمیدید. برهانش هم ذکر میکند در خطبه 202 هم این کلمه قالی آمده. منتها در زیارت مزار صدیقه کبرا سلام الله علیها و مانند آن فرمود به این که ولم یخلو من کس ذکر و سلام علیکما سلام و مود این لا قالن. این یعنی من به سطوح در نیامدم، به اعتراضی ندارم، خستم نشدم. این قالی به این معناست. در کلمه حکیمانه 70 هم مشابه این آمده، فرمود که لا تر الجاهل اما مفرطن او مفرطا. جاهل یا جهل علمی دارد یا جهالت عملی. چون مستحضرید بالاخره انسان که بخواد عالم باشد دو تا تصدیق دارد اگر علم صحیح به عقل برسد. یک تصدیق به ثبوت المحموله للموضوع دارد که مال قضیه است، که قضیه را قضیه گفتم برای که قضا و داوری درشه. اگر داوری درش نباشه که قضا نیست، میشه مفردات و تصورات. وقتی محمول مال موضوع شد و موضوع صاحب محمول بود و انسان عالمانه این ربط تشخیص داد، میگوید الف با است، این قضاست. این میشه علم منطق، این میشه علمی که جامعه بنظر علمی باور داره. اما فصل دوم و بخش دوم یه تصدیق دیگری لازم است. اساره اون تصدیق و قضیه اول را به جان خود گره بزند که من هم قبول دارم، باور دارم. در اخبار کذب، به قضایای کذب، اون که میخواد دروغ بنویسه یا دروغ بگه این اصل اول را دارد، چون این به انشا وابسته است، که انشا هم سهل المعونه است. در اخبار کذب این روحش انشا است، این اصل را خودش در انشا میکند، این گزارش نمیده. این قضیه به حسب ظاهر قضیه است، خبر هست، ولی اون عنصر اصلیش انشاست. این کسی که دروغ میگوید این اصل را خودش انشا میکند. اون چی که در واقع بود نیست بود. زید این حرف رو نزد، ایشون میگه زید این حرف رو گفت، این رو انشا میکند، این اصل رو خودش انشا میکند. زمینه اون موضوع محمود قرار میدهد. یه قضیه ساختگی است که قضیه کاذب جزم خبری درش نیست، اون جزم را انشا کرده است. حالا یه قضیه صادقی است که مطلب صادق است. وجود مبارکه موسی کلیم به فرعون پلید فرمود قد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر. تو این صحنه مسابقه برای تو مسلم شد به این که حق با منه دیگه، چون همه کارشناسان مصر دیدن که این با او فرق دارد. این از لطائف قرآن کریم است که فرمود وقتی اینها سحارهای مصر آوردن، متخصصین مصر آوردن، سحر عظیم کردن، تماشاچیهای میدان مبارزه و مسابقه همه دیدن که سحرهای عظیمی را افتاده، سحر و اعین الناس و استرهبوهم، سحر کردن و همه رو به رو بردن، میدان شده میدان مار. این از لطائف قرآن کریم است. اینا خیلی ها خیال میکنن به اینکه ورود معرکه موسی کریم وقتی عصا را انداخت، این عصا این چوبها و تنابها را خود، و این ظاهر قرآن نیست. ظاهر قرآن است که موسی کریم ترسید. در قرآن دارد که وقتی موسی کریم این صحنه را دید، حسامی دارد که این ترس از کار ساحران نبود، چون میدونست این سحر را اثر ندارد. ترس از جهل مردم بود که اگه مردم نتونن منم اثار بیندازم، اینم یه مار بشه. وقت اینا نتوانند بین سحر و معجزه فرق بگذارن چی کنن؟ وسترهبوهم، چون همه ترسیدن، خب منم یه مار ایجاد کردم. اینا اگر نتوانند بین سحر و معجزه فرق بگذارم من چه کنم؟ اینه که بودن باید که هستمی تو نهج البلاغه دارد که موسی کریم از عوامی مردم، از جهل مردم که نتوانند بین سحر و معجزه فرق بگذارند و بگویند سحر با معجزه پهلو نظرت دلخوشدار و همه چه کنند. اون از ذات اقدس اله به دادش رسید، الغ موسا الغ ما فیه ابله تلغف ما صنعو ان ما صنعو کید ساحر ولا یفلح الساحر. این بوسیدنی نیست این کتاب. فرمود تو عصا را بنداز خوب، یعنی خوب گوش بدی، که عصای موسا این چوبها و تنها را بلعی. خیر، الغ ما فی یمینک تلغف ما صنعو ان ما صنعو، که متاسفانه ان ما نوشته شده، ان ما صنعو کید ساحرن ولا یفلح الساحر و ایشتا، یعنی تلغف الکید. الغ ما فی یمینک تلغف ما صنعو. ما صنعو چیه؟ سحر. ما صنعو چوب، ما صنعو تنابه، ما صنعو که این نیست. فرمود الغ ما فی یمینک تلغف ما صنعو، این رو شفافتر ذکر کرد. فرمود ان ما، منتها متاسفانه ان ما نمیشه شده، ان ما صنعو کید ساحرن ولا یفلح الساحر به شتا، یعنی تلغف الکید. وجود انباره که موسی کلیم عصا رو انداخت، تمام این چوبا چوب شدن، تمام این تنابا تناب شدن. کید و بخورد، نه چوب و بخورد. همه دیدن که این میدان میدان مار بود، اما این میدان چوب شد. میدان میدان مار بود، الان میدان تناب شد. اما تو بنداز این کید و میبرد، نه چوبو. مگه اونا چوب درست کردن؟ مگه اونا تناب درست کردن؟ اونا سحر کردن، سحر میبرد. خب در چنین فضایی ذات اقدس اله فرمود که این کار ما
از حضرت موسی هم در دیگه قدرتش صورت مار داشت، از اون در دیگه سرش تبدیل مار بود.
بله، منتها وقتی مار موسی کریم مار حقیقی بود، مار اونها مار سحری بود، این مار حقیقی مار سحری رو از بین برد. چه چوب؟ تلغف ما صنعو ان ما صنعو کید سا، این صغرا کبرا ردیفتر از این. تلغف ما صنعو ان ما صنعو کید ساحرن ولا یفلح الساحر و ایسوتا، این تلغف الکید. اونا کید کردن، عصای تو کید از بین برد، مار حقیقی تو مارهای کیدی اونها را از بین برد. خب در چنین فضایی وجود مارک موسی کریم به فرعون گفت که برای تو مسلم شد که حق با منه، گفت قبول نداره. دومی این دومی، در هر کاری ما دو تا قضیه داریم، یکی رابطه موضوع با محمول است، دومی این که اساری قضیه اول باید به جان ما گره بخورد. شما قبول دارید یا نه؟ میگه نه، چون اونی که تصدیق کرد عقل نظری است، این راه خاص خودش داره. اینی که باید باور کند و به جان خود گره بزند عقل عملی است، که با امید به رحمان و اکتوز به جنان باور ندارد. عقل عملی باید باور بکند، باور ندارد دیگه. این یقینا حق با اوست، این محمول یقینا مال این موضوع است، این موضوع یقینا این محمول را دارد. تموم شد. بله، موسی سحر نکرد، موسی موجوده بود. اما تو باور بکن موسی پیغمبر است. نه، باور ندارم، چون این قوا باید از هم جدا بشه. این عقل عملی کاملا میتواند در برابر حق 100% درست بیستد، با اینکه یقین پیدا کردن به اینکه این معجزه است ولی باور ندارن. این اختیاری است که ذات اقدس اعلام انسان داده تا اون حد. الحمدلله.